بسم الله الرحمن الرحیم. 20 اسفند، کلاس اصول آقای احمدی، ساعت اول.
صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و علی محمد. خب بحثمون رسید به اول ادله، الادله المخرجه، الاصول العملیه و الادله العملیه. یک خلاصه ای از گذشته دوباره گفته میشه، مطالب جدید و سختی نیست. حالا اگر بشه چند صفحه بخونیم خوب. تحدید المنهج فی الادله و الاصول، تعیین روش در ادله و اصول. عرفنا سابقا، اینا تو میگه عرفنا سابقا یعنی داریم خلاصه میگیم. عرفنا سابقا ان الادله التي يستند اليها الفقيه في استدلاله الفقهي و استنباطه للحكم الشرعي على قسمين. قبلا یاد گرفتیم که دلیلی که فقیه بر اون استناد میکنه در استدلال ها و استنباط هایش برای رسیدن به حکم شرعی بر دو قسم هست، یا ادله محرزه هست یا اصول عملیه هست. ادله محرزه رو کلید واژش اگه بخوایم با کلید واژش معرفی بکنیم میشه کشف واقع، البته طلب کشف واقع بهتره براش. و اصول عملیه هم کلید واژش تعیین وظیفه عملی تمامش. خب اما ادله محرزه یطلب بها کشف الواقع، کشف واقع باهاش میشه، طلب کشف واقع میشه. حالا واقع باهاش کشف بشه یا نشه یه بحث دیگه است، ولی دنبال کشف واقع. اما اصول عملیه هم احتمال داره که باهاش به واقع برسیم، ولی ما دنبال کشف واقع اصلا نیستیم. پس ما یک داخل پرانتزی رو اضافه کردیم، اصول محرزه به آن معنا نیست که همیشه مطابق با واقع است، و اصول عملیه هم ادله محرزه و اصول عملیه هم به آن معنا نیست که هیچ موقع به واقع اصابت نمی کند. فقط گاهی اصول عملیه هم همون تکلیف واقعی ما رو به ما می رسونه. مثال عرض بکنیم، مثلا میگیم شما اگر شک دارید که وضوی سابقتون، طهارت سابقتون از دست رفته یا از دست نرفته، شک دارید که طهارت یقینی سابقتون از دست رفته یا از دست نرفته، اینجا اصل عملی بهتون میگه چی؟ خانم آخر نشستون باشه. اصلا موضوع یه بار دیگه تکرار کنم که دارم میگم، اگر شک کردید، بله حرفایی که زدم تکرار کنید، شک کردید یقینی بر طهارت قبلی که داشتید از دست رفتی، اینجا اصل عملی استصحاب رو پیاده میکنیم. حالا این استصحاب میتواند مطابق بر واقع بشه، میتواند مطابق بر واقع نشه. شاید واقعا من هنوز وضوع داشته باشم، شاید هم وضوع رو نداشته باشم، ولی الان وظیفه عملی اینه که بگم وضوع دارم. و ادله محرزه هم همینطوره. ادله محرزه میگیم احراز واقع. اینطور نیست که ادله محرزه همیشه واقع را برا ما کشف میکنه، واقع به معنی ما اندالله. ادله محرزه ادله ایست که باهاش طلب می کنیم کشف واقع را، حالا یا ما به این طلب اون می رسیم یا نمی رسیم، ولی حالا تو اسمها اینطوری می گیم اونم یاد دلوست. اما ادلت و محرزه یطلب و به ها کشف الواقع، و اما ادلتون عملیه که حالا اصول عملیه هم بهش می گیم، تحدد محدود می کند، مشخص می کند وظیفه عملیه را برای کسی که شک دارد الذي لا يعلم بالحكم و علم به حکم نداره. حالا اینجا که میگیم شاکی که علم به حکم ندارد، همین که شک را در مقابل علم قرار دادیم میفهمیم که شک بالمعنی اعم هست، یعنی شامل زن هم میشود، نه که شک منطقی که شامل فقط پنجا پنجا بشه. و یمکن القول علی العموم، حالا ما به طور کلی میتونیم دوباره همین حرفا رو دوباره میخواییم بیان کنیم. و یمکن القول علی العموم به ان کل واقعت، هر واقعه و هر حادثه و هر پیش آمد، هر مسئله، هر گزاره، همه این چیزا میتونیم بگیم. یعالج الفقیه حکمها، هر چیزی که فقیه دنبال حکمش هست، یوجد و فیها دلیل من القسم الثانی. این دوباره تکرار گذشته، تو هر پدیده ای که شما بگید، تو هر مسئله ای که بگید، می توانیم اصول عملیه رو پیاده کنیم. چرا؟ چون اصول عملیه یک حصر عقلی داشت و به دلیل این که حصر عقلی داشت می توان او رو رو هر واقعه ای تطبیق کرد. یا شک در مکلفون به، یا شک در تکلیف، یا شک دارید همراه با علم اجمالی یا هم بدون علم اجمالی، چون حصر حصرهای عقلی هست، میشه که بر همه واقعه ها و بر همه پدیده ها و بر همه مسئله ها تطبیق بشه. ای اصل عملی یحدد لغیر العالم الوظیفه العملی، اصل عملی مشخص میکنه برای غیر عالم به حکم واقعی وظیفه عملیش را. یعالج الفقیه یعنی چی؟ معالجه میکنه که معنی فقیه طبیب که نیست، بررسی میکنه، ترجمه آزادش. هر به ان کل واقعت که بررسی میکند فقیه حکمش را سیطوری. فا این توفره، حالا پس نکته اول بازم عرض میکنم چون تکراری خیلی سریع ازش رد میشیم. نکته اول، تمامی حادثه ها و اتفاقات ما میتواند زیر چتر اصول عملیه قرار بگیرد، این نکته اول. نکته دوم، حالا اگر ما با ادله محرزه توانستیم و طاقت این رو داشتیم و تواناییش رو داشتیم که به اون حکم برسیم، اینجا ادله محرزه مقدم هستن. فإن توفر للفقيه الحصول على دلیل محرز که اخذ به، اگر توفر پیدا کرد برای فقیه، این وفور وجود داشت، این دستیابی وجود داشت، اگر برای فقیه حاصل شد توفر به دلیل محرز، تونست به دلیل محرز برسه، خب جواب این اخذ به، اخذ میکنه به همون دلیل محرز. و ترکل اون فقیه الاصل العملی و اصل عملی رو کنار میذاره. چرا؟ چون ما یه قاعده ای داریم که حالا بعدن دلیلش رو توی تعارض میخونیم، که ادله محرزه مقدم هستن بر اصول عملیه. حالا این مقدم بودن به چه دلیل مقدمن؟ ما چیزی نگفتیم، میگیم که یه چیزی البته به ذهن شما میاد که بدون هیچ علمی، اصلا علم تفسیری، اجمالا میدونیم چرا ادله محرزه مقدم هستن بر اصول عملیه؟
کاشف از واقع.
نه؟ نه؟ حالا میشه همینطوری بشه، ولی حالا اون نکتهش با این لفظ نمیگم، یه کلید واژه دیگه هست استفاده میکنم. چرا ادله محرزه مقدمه بر اصول عملیه هستن؟ با توجه که اصول عملیه یک چتری هستن خیلی وسیعن که همه چیزو در بر میگیرن. چون موضوع اصول عملی شک است و ادله محرزه شک را برطرف می کند. حالا یا شک را حقیقتا برطرف می کند با قطع حقیقی، یا شک را، شک همه این موقع ها که میگیم شک، منظورمون شک بالمعنی اعم است، یا شک را حقیقتا برطرف میکند. شک در چه موقعی حقیقتا برطرف میشود؟ یا علی، موقعی که علم بیاد، قطع بیاد، قطع داره به حکم واقعی. یا اینکه نه قطعش قطع حقیقی نیست، قطع ادعاییه. قطع ادعایی یعنی چی؟ قطع پس یک کلید واژه می نویسید، قطع ادعایی. قطع ادعایی یعنی اون ظنی که شارع به ما گفته تعاملت با او تعامل قطع باشد. ظنها 70%، 60%، 80% احتمال میدید این طور باشه، ولی این ظن را که زیر مجموعه شک بالمعنی الاهم هست، شارع میگه تو فکر کن قطعه. پس شک یا حقیق، قطع یا حقیقی شد یا ادعا، که با این ادعا یا حقیقی جای دیگه هم کار داریم، حالا نمیدونم بهش برسیم یا نه. خب پس این گوشه اینجا که بنویسید تقدم ادله محرزه بر اصول عملیه چرا مقدم است؟ چون که ادله محرزه موضوع اصول عملیه را چی میکنن؟ برطرف میکنه. اصلا موضوع اصول عملیه شک هست، و وقتی ما شک نداریم دیگه اصول عملیه موضوعش اصلا نیست. مثل این که میگیم استخاره، موضوع استخاره چیه؟ شک و تردیده. من چون تردید دارم این کار خوب است یا خوب نیست استخاره میکنم. وقتی اصلا شکی ندارم، باید و نبایدم قطعا از یه طریقی به هم رسیده، قطع دارم که باید این کار رو بکنم، دیگه تردید معنی نداره. مثلا هیچ انسان مسلمان عاقلی هیچ موقع برای خواندن اصل نماز صبح استخاره نمی کنه. استخاره کنم ببینم امروز نماز صبح بخونم یا نخونم، استخاره نداره که اینجا، چون تردیدی نیست، تردید در اصل حکم که نیست. حالا شاید استخاره بکنه در یک مسئله که بشه تردید، استخاره بکنم نمازمو تو خونه بخونم یا تو مسجد بخونم، حالا یه تردیدی فرض داشته باشه. خلاصه هر کجا شک و تردید هست موضوعی استخاره. اینجا اصول عملی هم مثل کما یعتی، حالا انشالله بعدن میایم در مورد این قاعده. حالا این قاعده، این تقدم از نوع تقدم حکومت یا از نوع تقدم وروده که کلید واژه های مربوط به بحث های تعادل و تراجی هست. خب کما یعتی انشالله تعالی فی تعارض الادله، در تعارض ادله خواهیم خوند. و ان لم یتوفر دلیل محرز، اگر فراهم نشد برای جناب فقیه دلیل محرز، اخذ بالاصل العملی، ایشون اخذ به اصل عملی میکنه و این اصل عملی مرجع عام هست برای فقیه، حیث لا یوجد دلیل محرز. این عبارت از همونجا که یمکن القول علی العموم بان کل واقعتن رو یه بار دیگه داشتیم، کی میدونه کجا داشتیم؟ این عبارت ها براتون آشنا هست یا نیست؟ یه جورایی آشنا یا هیچ جوری آشنا نیست؟ اگر یه جورایی آشنا هست یعنی سر کلاس یه جورایی چیزی یاد میگیرید، اگر هیچ جوری آشنا نیست یعنی سر کلاس یه جورایی چیزی یاد نمیگیرید.
کجا؟
نه کل همین یمکن القول، یمکن القول علی العموم تا همین لا یوجد دلیل محرز. یعنی شما یه چیزایی مترجم شد کنن یا بعدا مطالعه میکنید یا مباحثه میکنید؟ خب حسن همین که سر کلاس شما خانم ما تنویع البحث، تو تنویع البحث دو سه تا پاراگراف که بریم پایین اینه یمکن القول علی العموم، تنویل بحث رو پیدا کنید، فقط همین رو ببینیم بعد رد بشیم، کار خاصی نداریم باش، فقط چیز خاصی هم نیست. تنویل بحث رو بیارید، این برگشتن یه بکی زدن یک دوره کردن مقایسه کردن باعث میشه که از اون حافظه کوتاه مدتتون تشریف ببره تو حافظه بلند مدت. یکی از روش هایی که شما بخواید این درس رو یاد بگیرید، مثلا چند ساعت روزی یک بار، دو روز یک بار، سه روز یک بار، همه این چیزهایی که خوندیم یه اینطوری نگاه بکنیم. مثلا یاد میگیم که خب اولین بحث تعریف علم و اصول بود، این چی بود، دو تا اشکال داشت، جواب داد، موضوع علم و اصول اینه، مثلا همین سرفصل نگاه بکنیم، یه اجمالی داشته باشه، اون خلاصه نویسیات رو نگاه کنین، دیگه 3-4 بار این کار رو بکنید با یه فاصله زمانی مشخصی، حتما تو ذهنتون تبدیل میشه به اون، میره تو اون قسمت حافظه بلند مدت و دیگه یادتون نمیره. برای امتحان همه درس‌ها و همه چیزها هم میشه. یه قاعده ای داره توی کتاب‌هایی که در مورد روانشناسی وجود داره، خصوصا روانشناسی مثلا اون عمومیش یا اون کتابای اولیه که در مورد روانشناسی میخونن، در مورد حفظ و حافظه و هوش و جذاب صحبت میکنن، اونجا این مطالب رو میتونید پیدا کنید. حالا تنبیه البحث رو که آوردید پیداش کردید؟ همه پیدا کردید تنبیه البحث رو؟ میگه یوم که نقول علل عموم به ان کل واقعت یعالج الفقیه حکم یوجد فی اساسا دلیلا تا مخرز. یه 5-6 خط شبیه به اینو دار. و تختلف عن ادله المخرزه عن الاصول العمليه. حالا ادله مخرزه با اصول عملیه چه فرقی داره؟ یک بحث جدید. تا اینجا چی گفتیم؟ ما ادله مخرزه داریم و اصول عملیه داریم. ادله مخرزه باهاش طلب کشف واقع میکنیم، اصول عملیه وظیفه عملیه و یک نکته تکراری که ما حاصل اون نکته تکراری این بود، مقدم بودن ادله مخرزه بر اصول عملیه. تمام شد، نصف صفحه تمام شد. و اختلاف ادله مخرزه با اصول عملیه که دوباره همین تکرار بالایی است. ادله مخرزه ادله و مستند هستند برای فقیه به لحاظ کاشفیتشون از واقع و به لحاظ احرازشون حکم شرعی را، اما ادله عملیه که همون اصول عملیه باشن، اینها فقط وظیفه چه میکنن؟ وظیفه عملی رو مشخص میکنن. جایی که ما حکم شرعی را نمیدانیم چه کار کنیم، این رو بیان کن. اینم سه خط که هیچ مطلب جدیدی نشد. تختلف ادله المحرزه عن الاصول العمليه في ان تلکه، تلکه به چی میخوره؟ ادله محرزه تكون ادله و مستندا للفقی به لحاظ کاشفیتها عن الواقع و احرازها للحکم شرعی. کاشف از واقع، احراز حکم شرعی میکنه. اما هادهی یعنی چی؟ اصول عملیه. فتکون ادلتا من الوجهة العملية فقط از حیث عملی، از وجهه عملی با ما باش کار داریم. به معنا انها تحدد، این محدد و مشخص میکند، کیفه تصرف الانسان، چگونه تصرف کند انسان، چگونه رفتار کند انسان، الذي اون انسانی که حکم شرعی را برای اون واقعه نمیداند چگونه چه کار بکنه. الان بنبست رو مرتفع میکنه. کما ان، همینطوری که ادله مخرزه با اصول عملیه این اختلاف رو داشت، یه اختلاف دیگه هم میتونن خود ادله مخرزه با هم داشته باشه. ادله مخرزه با اصول عملیه یک اختلاف داشت، ادله مخرزه خودش با خودش اختلاف دارد، یعنی اقسامی دارد. کما ان الادله المخرزه تختلف فی ما بینها، خودشون هم با هم، ادله های مخرزه با هم اختلاف دارد. چرا؟ چون ادله مخرزه همش یک قسم و یک نوع نیست. ادله مخرزه خودش به چند دسته تقسیم می شود. ادله مخرزه ای که قطعه به حکم شرعی برای ما میاره و ادله مخرزه ای که ظن به حکم شرعی میاره. تمام شد مسئله. پس ما تا الان چی گفتیم؟ یک، فرق ادله مخرزه و اصول عملیه. ادله مخرزه کاشف واقع هستن، اصول عملی کاشفیت، ما دنبال کاشفیتش نیستیم، فقط دنبال وظیفه عملی هستیم. دومین نکته، خود ادله مخرزه همه از یک نوع نیستن. بعضی هاشون قطع به حکم شرعی میارن، بعضی هاشون ظن به حکم شرعی میارن. کل این صفحه شده 4 تا کلمه، هیچ چیز خاصی نیست. اینطوری اصولا رو که نگاه بکنید هر صفحه رو همینطوری ببندید، خب این که 3 تا نکته بیشتر نداره، این که 4 تا بیشتر نکته نداره، 5 تا همینطوری راحت از کنارش رفت. کما ان ادله، البته اینا چون تکراری خیلی راحت به نظر میرسه، البته شاید برای من به نظر راحت نیست باشه. ادله محرزه مختلف هستن فی ما بینها، لان بعض این ادله محرزه ادله قطعیه هستن که تو ادی ال القطع من حکم شرعی، و بعض این ادله محرزه ادله ظنیه هستن که تو ادی الا کشف. حالا اونجایی که میگیم قطع به حکم شرعی یعنی انکشاف تام، اونجایی که میگیم قطع به حکم شرعی یعنی انکشاف تام، زیرش می‌نویسید این انکشاف تام را الان از کجای این عبارت شما در آوردی؟ به قرینه ای که تو زن داره میگه انکشاف ناقص. همین بعضشون ادله ظنیه هستن که تو حدی الا کشف ناقص، که این کشف ناقص یعنی چی کشف ناقص؟ یه بار برای من با یه عبارت دیگه ای بگو، کشف ناقص یعنی احتمال خطا داده میشود. بله میشه مثال بزنه، 100 تا مثال میشه بزنه. آقا جان، آقای زراره به من میگه که فلان کار برای شما واجب است. خب این که زراره گفت، تازه میگه قسم میخورم اقسم بالله که امام صادق فرمود، خب قول زراره به ماهو و زراره که بر من ارزشی نداره، زراره هرچی میخواد بگه بگه، قول زراره اگر ارزش داره به چه لحاظی ارزش داره؟ نه نه، چرا ارزش داره؟ حالا بحث ثقه و اینا، چون داره حرف امام رو به من منتقل میکنه، این مرحله اول. حالا اینکه ایشون داره حرف ما منتقل میکنه وارد بحث بعدی میشیم، ایشون مورد اعتماد هستن یا مورد اعتماد نیستن؟ حالا که مورد اعتماد هستن، آیا شارع گفته هر کسی که مورد اعتماد بود حرفش رو بپذیر؟ عقل میگه، شرع میگه، عرف میگه، کی میگه؟ این دومی مثلا. حالا فرض بگیریم که شارع اصلا خود الله تبارک و تعالی رسول الله خود امام صادق اومد فرمود آقا هر چی که زراره میگه قبول کن. یه موقع امام صادق علیه السلام میاد میفهمن که هر چه زراره میگوید عین همانیست که من میگویم، یه موقع اینطوری میاد میگه، یه موقع میاد میگه هر چی زراره میگه چون ثقه است بپذیر. این دوباره یه حرف دیگه است. حالا به ما گفت صدق ثقه، ثقه را تصدیق کن. حالا همیشه در مورد هر ثقه ای این احتمال وجود داشته دارد، چون معصوم که نیست، احتمال دروغ وجود دارد، احتمال دارد منافق باشد و احتمال خطا هم وجود دارد، احتمال دارد خطا کرده باشه، آلزایمر گرفته باشه، پیر شده باشه، چوبی تو سرش خورده باشه و هزار حرف دیگه. پس زن شد، حالا که زنه کشف یقینی نمیده، احتمال خلاف درش وجود داره. خصوصا ما احتمال خلاف کجا میتونیم پر رنگش کنیم؟ موقعی که از خود همین زراره یه روایتی برخلاف مطلب خودش داشته باشیم، یا یه ثقه دیگه ای بیاد بگه. زراره میاد میگه سه وجب آب کر، محمد ابن مسلم میاد میگه سه وجب و نیم هست، خلاصه یکی از اینا دارن اگر به عنوان الزامی و وجوبی بگن و مثلا مسئله استحبابش نباشه، یکیشون داره اشتباه میکنه دیگه، احتمال اشتباه همین کشف میشه کشف ناقص. و بعض ادله ظنیه تؤدی الی کشف ناقص محتمل الخطا، که محتمل خطا هست از کشف حکم شرعی، یعنی اون حکم شرعی احتمال داره این نباشه. ولی این ادله محرزه رو حالا بعدها انشالله میخونیم که این ادله محرزه ظنی حتما باید منتهی به یه قطعی شود. چی گفتیم؟ ادله محرزه زن، ادله محرزه قسم اولش که قطع حجیتش با خودشه دیگه، هرچی که قطع داشت حجیت داشت، معذریت هم داشت. اما ادله محرزه زنی چی؟ قول زراره، ظاهر کتاب، ظاهر قرآن، ظاهر روایات، این ظهور قطع که نیست. من یه بار دو تا کلید واژه نوشتم، یه بار نوشتم ظهور، یه بار نوشتم نص. نص یعنی قطع، ولی ظهور که معنی قطع نیست، احتمال خلاف هم توش داده میشه دیگه. حالا چرا تو اون احتمال خلاف رو قبول نمی کنی، اون طرف رو قبول می کنی؟ این باید منتهی به یه دلیل قطعی بشه. اگر منتهی به دلیل قطعی نشه، منتهی به چی میشه؟ تسلسل میشه. تسلسل چیه؟ حالا دور و تسلسل. دور حالا نیست، حالا تو لازم نیست همیشه دور باشه. مثلا میگیم که من حجیت قول زراره را، حجیت قول زراره را از کی بگیرم؟ از قول زراره. زراره گفته هرچی من میگویم بپذیر. مثلا اینجا زراره گفته که فلان عمل مثلا از صلاتو واجبتو، میگم به چه دلیلی من این رو بپذیرم که از صلاتو واجبتو؟ چون زراره گفته که حرف من را حرف من حرف امام صادق است علیه السلام. خب این میشه دور. خب این که دور. حالا اگه بگیم حجیت قول زراره، چرا من قول زراره را بپذیرم؟ چون محمد ابن مسلم گفته هر امام صادق فرمود هر چی زراره میگه بپذیر. خب تو خودت اول بیا، خودت یکی بیاد بگه تو رو چرا بپذیرم؟ میگه خب چون که حسن ابن محبوب گفته، چون مثلا علی ابن یختین گفته، همه اینا میشه زنی 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 دیگه. حالا یعنی همه اینا دادن نگن من میگم، ما بگن امام صادق میگه، همه شون بیان میگن امام صادق بود. اینها باید ما موقع این زن برامون ارزشمند میشن، این زن دیگه قرار شد زن باشه. یعنی یقین این که زراره گفت از سلاقال صادق علیه السلام در لیله فلان در ساعت فلان که خمس بر معدن واجب است. اگر رفتی قواسی کردی تو دریای مروارید یه چیزی پیدا کردی، همون لحظه باید خمسشو بدی، کار به حساب سال نداره. خب برای چی من این حرف رو بپذیرم؟ باید منتهی به چی بشه؟ منتهی به قطع بشه، علم بشه، علم وجدانی بشه. حالا ما این علم وجدانی رو چطوری به دست بیاریم؟ مثلا تواتر، مثلا اجماع. اون موقع باید بحث بکنیم که آیا اگر یک خبری متواتر شد قطع آور است، یا یک خبری که اجماعی بود قطع آور است یا قطع آور نیست. اگر شما تواتر و اجماع رو زیر مجموعه قطع دونستید، مشکل چی میشه؟ حل میشه. یا هر چیزی، یا مثلا دلیل عقلی مستقل، مثلا دلیل عقلی قطعی. چون دلیل های عقلی هم دو نوع هستند. بعضی دلیل های عقلی ظنی هستند، هر دلیل عقلی قطعی نیست.
یعنی هر چیزی که قول مثلا زراره یا مثل امثالش باشه جز دلیل مهرزهی که ظنیه.
چرا؟ چرا ظنیه؟ به خاطر همونه رو بکن،
همین تسلسل که اتفاق میشه.
نه، دلیلش تسلسل نیست. زن نیست چون تسلسل داره؟ نه.
چون قطعی نیست؟
چرا قطعی نیست؟ چون تسلسل داره؟
نه.
دوتا کلید واژه گفتم. چون احتمال کذب و احتمال خطا در قول زراره می رود. احتمال. اما احتمال کذب و احتمال خطا در قول امام صادق می رود یا نمی رود؟ می رود یا نمی رود؟ خود امام صادق اگه یه چیزی به من گفت دیگه خطا نمی. ولی خود زراره، الان که ما تا زراره 1000 تا فاصله داریم، الان 1000 که نمیشه 40 تا فاصله داریم، ما تا زراره نزدیک 40 تا فاصله داریم. خب این 40 تا هر کدومشون باید برای من مثلا ثقه باشه. حالا هر کدومشون این احتماله میاد، احتمال داره این اشتباه کرده باشه، احتمال داره این اشتباه کرده باشه، تا برسه به خود امام. حالا خود امام متصل شدن حرف به خود امام هم ظنی میشه، ولی حرف خود امام ظنی نیست. پس ما اینجا یه اشتباهی تو ذهن ما نه. ما نمیگیم روایات معصومین، روایات معصومین احتمال خطا و کذب دارد. میگیم چی؟ میگیم روایت هایی رو که راویان به امامان منسوب میکنن احتمال خطا. پس همه روایت. حالا اگر شما روایت خودت تو خود زراره بودی از خود امام صادق شنیدیم، چه روایت امام صادق؟ ولی اون روایت امام صادق دیگه برای شما قطعیه چون خود از امام صادق. اما یه واسطه شد، شما اومدی به من گفتی از زهرا چنین میفرماید، من احتمال صدق و کذب میدم در مورد گفتار شما. حالا این احتمال صدق و کذب اگر شما بگی شما بگی شما بگی شما بگی شما 100 تا بگید، این 100 تاتون از نظر کیفیت از نظر کمیت یک نحوی باشید، به یک نحوی بگید که من احتمال کذب و احتمال خطا برام چی بشه؟ منتفی بشه. اون موقع تبدیل به قطع میشه که ما تواتر رو اینطوری معنا میکنیم، اجماع رو اینطوری معنا میکنیم. میگیم یک عددی، یک کمی و یک کیفی داره تواتر و اجماع که اون کم و کیف میاد احتمال رو به چی میکنه؟ صفر میکنه. حالا بحثی هست که آیا این احتمال صفر میشه یا نزدیک صفر میشه. اگر نزدیک صفر شد که باز خلاصه صفر نشده، چه کارش بکنیم؟ شهید صد یه بیانی داره که انشالله به ازمان.
من سوالم کلن چارچوبه فقط روایات این احتمال
روایات هم تو قرآن هم همینطوره. جلسه قبل هم در موردش صحبت کردیم با شما، قرآن هم همینطوره. وقت شما نمیتونه بگه قرآن می حرف خدا احتمال خطا و احتمال کذب نداره، ولی من الان با چی دارم برخورد میکنم؟ با این حرفی، با این کلامی که در قالب کلام عربی است و این کلام عربی اونجا احتمال کذب و احتمال خطا نمیره. مثلا میگه بخواه شاید دروغ باشه، این حرف دروغ نیست، احتمال این میرود که منظور دیگری داشته باشه. احتمال خطا و کذب اونجا معنا نده، ولی احتمال مراد شاید چیز دیگری باشد، شاید منظور خدا چیز دیگری باشه. مثال الان هزار تا مثال میتونید بزنید که روی هر حکم از احکام ظاهری قرآن دست بذارید این احتمال وجود دارد که مراد چیز دیگری باشه. تو معجزات امام حسن عسکری علیه السلام هست، حالا معجزات که تو تاریخشون هست، که یه شخصی یک جایی داشت یک کتابی می نوشت در تناقضات قرآن. این داستانو کی شنیده؟ خب یادت بقیش میتونی بگی؟ همین فقط میشنیدیم؟ آفرین. کسی دیگه چین داستان تناقضات قرآن در زمان ما هست که کسی میخواد الان یکی از کم شده؟ کم شده، بیا همینو باز کن. اون فکر نمی کنم باز بشه، بیا اینو باز کن، یکی برای خدا یک کاری بکنه. عرض کنم خدمت شما که کتاب الان یکی از موضوعاتی که در مورد قرآن بحث میشه بحث تناقضات قرآنه. یک کتابی جدیدن نوشته شده به نام دکتر چی؟ تناقضات قرآن نوشته، خیلی کتاب قطوری هم هست. خب الحمدلله تعالی نشنید، خدا رو شد. عرض کنم خدمت شما که از دیرباز از زمان خود حضرت علی علیه السلام یهودی ها یکی از کارهایی که میکردن رو تناقضات قرآن کار میکردن. حالا بفهمم اون نکته رو خدمت شما عرض کنم. نکته وقتی علمی شد هر عالمی میپذیره. بعد امام صادق و امام عسکری علیه السلام یکی از شاگردانشون فرستادن پیش این عالمه، بعد گفتن مدتی باهاش حشر و نشر داشته باش تا اعتمادش رو به دست بیاری. وقتی اعتمادش رو به دست آوردی و یه مناظره بحث علمی با هم شد، این نکته رو بهش بگو که تو داری تعارضات قرآن رو می‌نویسی. تعارضات قرآن یعنی میگه این جمله با این جمله تعارض داره. حالا اگر واقعا مراد گوینده از این ظاهر ظاهرش نباشد، واقعا تعارضی وجود داره یا ندارد؟ ندارد دیگه. تو میگید اگر این معنا دارد، این معنا با این معنا سازگاری نداره، ولی شاید مراد خدا از این چیزی که تو فهمیدی اون نباشد، چیز دیگری باشه. این دانشمنده که داشت قرآن کتابم نوشت به عنوان تناقضات بهش گفت این حرف برای تو نیست، این رو یک دانشمندی به تو زده، راستش رو به او کی گفته؟ با به مثلا امام حسن عسکری گفته. و بعد همین که این، پس یه نکته علمیه دیگه، همین قرآن رو چی میکنه؟ از جنبه، یعنی تا اینجا شا، تا اینجا این کار قرآن رو از حجیت میندازه. تا اینجای بحث ما باشیم و تا اینجا دیگه ادامهش ندیم. قرآن از چی میفته؟ از حجیت میفته. یعنی چی از حجیت میفته؟ یعنی هر کجا که میخوای بگی که خدا گفته، یه نفر میاد میگه شاید منظورش اینه که شاید نگفته، شاید منظورش این نباشه، بله اینو گفته، گفته مثلا ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه، ولی حج البیت کی گفته؟ یعنی که برید خونه خدا، یعنی قصد کنید، یعنی دوست داشته باشید، قصد کنید آهنگش باشه، حالا رسید نرسید مثلا، یا هر چیز. یا گفت مثلا اقیم الصلاة قیام، نگفت که فقره الصلاة، گفت چی؟ یک جا تو قرآن نداره فقره الصلاة، نماز را بخوانید، گفت نماز را اقامه کنید. اقامه از قیام میاد، قیام صلاة یعنی مثلا جنگ، چی کسی بود؟ مثلا قیام صلاة یعنی اقامه خوبی ها، اقامه ارتباط با خدا، رفتی به نماز الله اکبر رو رکوع و سجده نداره که. همین که احتمالش رو یک نفر بده از حجیت چی میشه؟ یه قاعده داریم که اذا جا ال احتمال بطل الاستدلال، اگر شما یه احتمال معقولی آوردی استدلالت باطل میشه. خب این میشه پس قرآن هم حجیت نداره. بعد ما باید این حجیت، حالا این که گفت اقیم و صلات مثال در همین مثلا نمیشه بخون تونده، این که گفت اقیم و صلات ظاهرن یعنی همین نمازی که ما داریم میخونیم دیگه. چرا میگی ظاهرن همین نمازه؟ چون میلیون ها نفر همین رو برداشت کردن. چطوری میشه میلیون ها نفر همین رو برداشت کرده باشن از این ولی مثلا این مورد، ولی ظهورش در اینه دیگه. حالا شما باید یک دلیلی بیارید که این ظهور چیست؟ حجتون. این ظهور حجتون یعنی الان این شد زن، این ظاهره شد زی مجموعه زن، چون اصلا زن رو اینطور معنی میکردیم. زن رو چی معنی میکردیم؟ زن رو عدم العلم معنا می کردیم. عدم العلم یعنی چی؟ یعنی احتمال دیگری وجود داشته باشد، یه احتمال دیگری وجود داشته باشد. آیا تو این کلام احتمال دیگری وجود دارد؟ بله احتمال وجود دارد، از قیام بیاد، قیام یعنی قیام لله، همونی که مثلا منافقین و توده‌ای ها و کمونیست ها و این مثلا چیزهایی که زمان اول انقلاب بودن یا تو انقلاب بودن با آیات و قرآن و گروه فرقان و اینها با آیات و قرآن این کارا رو میکردن، میرفتن اون احتمالات که میشد از کلام عرب در آورد و بسیار اندک بود، اون احتمالات رو تو تفسیر مطرح میکردن، حرفم خیلی قشنگ و قیامی و انقلابی و مثلا این چیزا میشد. صلات رو از مثلا آتش میگرفتن، اصلش سلیه، مثلا مونه اصلش سلیه یعنی آتش هست و اینا چی هست و پس یعنی اقیم و صلات یعنی آتش قیام را برافروخته کنید و به پا دارید، از این حرفایی که اون موقع به درد مثلا قیام میخوره. حالا اگر شما بگید این ظهور حجت، و حجت رو ما همیشه گفتیم یعنی چی؟ یعنی هم خدا بتواند بر تو حجت بیاورد، احتجاج کند، هم تو به توانی برای خدا. مثلا من استطاع الیه سبیلا، شما از این چی استفاده میکنید؟ میگید کسی که بدنش سالم باشد، کسی که پول داشته باشد، کسی که راهش باز باشد، از همین استطاعته همه چیز در میاری. و اگه خدا روز قیامت بگید که کی گفته منظور من ایناست، شما چی میگی؟ شما با همین کلمه، با همین از این استطاع، از این استطاع کلمه رو برمیدی به میلیون ها نفر گفتی مکه نرو. به چه دلیلی تو به میلیون ها نفر گفتی مکه نرو، لازم نیست مکه بری؟ چون یک ظهورگیری از آیه کردی. حالا باید بیای بگی این ظهور حجت است. چگونه به این حجیت میرسی؟ اگر با یه ظهور دیگه برسی که چی پیش میاد؟ یا دور پیش میاد یا تسلسل. اگر با ظهور خودش که میشه دور، اگر با ظهور دیگری میشه چی؟ تسلسل. شما باید به یه قطعی علم وجدانی، حالا تواتری، اجماعی، عقلی، چیزی برسی که آقا این ظهور حجت است، که تازه اون استدلال شما دیگه تمام شد مثلا. حالا بعدها چون اینا رو بعدها میخونید، مفصل میخونید، مثلا جاشو اگر من بخوام به شما عرض بکنم کجا سرفصلش رو بهتون بگم، یه بحثی دارید الدلیل الشرعی عدد 3، اثبات و حجیت دلاله فی الدلیل شرعی، عنوانش اینه. حالا تو فهرست نگاه کنید بهتره، تو اونجا که نمیتونید که برقه برقه پیدا کنید، تو فهرست اگر نگاه کنید، همه برید نگاه کنید اگه فهرست دارید، یا حسین فهرست که میتونه قشنگ جودی پیدا کنید. اونجا که نمیشه دلیل شرعی، خانم ماهر و نقش مستجران بودی یا ماهر و نقش؟ ماهر و نقش. یه جا نمیشه تو فهرست بیارید، نمیشه دلیل شرعی. تو دلیل شرعی یه جای میاد همینطوری تا اثبات و حجیت دلالت دلیل شرعی، این بحثه. بعد میاد میگه استدلال علی حجیت ظهور، که این ظهوره به چه دلیلی حجت است، به چه دلیلی من میتوانم با این ظهور برا خدا حجت بیارم و به چه دلیل خدا با این ظاهر میتونه علیه من حجت بیاره. اونجا مفصل بحث میکنی. برگردیم به بحث خودمون. یه صلوات من هم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. چی؟ نه. تهدید المنهج فی الادله و الاصول، کتابش تو بازار که نیست، ولی تو فضای مجازی همینه که توی کتابهای مجازی هست. چی بهش میگید؟ پی دی اف با ام دی اف چه فرق میکنه؟ تهدید المنهج فی الادله و الاصول پی دی افش هست. یک کسی هست که الان اگر کسانی میخوان پایان نامه دکترا یا سطح 3 یا سطح 4 حوزه بنویسن، اساتید مثلا خوب توی مثلا ادعای موضوع کاربردی جدید میگن پاسخ به شبهات این کتاب جزء اصلی ترین موضوعات داغ علوم قرآنی هست. کمان تموم شد. حالا این و هذه الادله الذنیه هی التي تسمى بالامارات، به این ادله ذنیه میگیم چی؟ امارات. المنهج الا مسلک حق طاعه. 10 دقیقه دیگه تشریف بیارید لطفا. السلام علیکم و رحمت الله علیکم.